أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم. هفته معلم رو به محضر شما گرامیان تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم مثل دیشبی رو که شب قدر بوده است رو طرفی بسته باشیم و تقدیر نیکی رو خداوند برای ما رقم زده باشه، چرا که او جز نیکی و ثواب چیزی نیست. پیشا پیش از این که قرار است دقایقی درد سردهنده و مصده وقت شریف شما گرامیان باشم، عذرخواه هستم. صلواتی به روح ملکوتی استاد مطهری رضوان الله علیه و همه معلمان و اساتیدمون که دستشون از حیات ظاهری دنیا کوتاه شده است تقدیم می کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. بیشک یکی از تأثیرگذارترین شخصیت ها در سده اخیر در حیطه مباحث الهیاتی و فلسفی و همچنین مبارزات انقلابی، استاد شهید آیت الله علامه مرتضی مطهری رضوان الله علیه هستش. توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای سلمه الله اون است که تلاش بشود جریان فکری ایشون تداوم پیدا کند و متوقف نشه، چون ایشون می‌فرماید ما همیشه به مطهری نیاز داریم. در شخص شهید مطهری نمی‌شود متوقف شد، بر پایه پیشرفت‌های فکری و نوآوری‌های او باید جامعه و مجموعه فکری اسلامی ما به نوآوری‌های دیگری دست پیدا کند. ما احتیاج داریم مطهری‌هایی برای دهه 80 و 90 که حالا دهه 90 رو هم دیگه تمام کردیم، وارد قرن جدید شده ایم، ایشون می‌فرماید که داشته باشیم، چون نیازهای فکری روز به روز و نو به نو وجود داره. درباره هویت فکری این مرد بزرگ ایشون می‌فرماید که تعریف جامعه ارائه نشده. در مورد استاد مطهری، خب شما بهتر از بنده می‌دونید، زیاد گفته شده و نوشته شده است، اما کافی نیست. لازم است یک بار دیگه به گونه‌ای متفاوت به منظور الگوگیری از این شخصیت برجسته حیات این استاد بزرگوار بازخوانی بشود که برای همه اساتید میتونه مفید باشه و بر نقطه‌ای تکیه بشود که مطهری رضوان الله علیه به واسطه اون در دهه پایانی عمرش مطهری شد و ماندگار شد. تکیه بر این دهه پایانی عمرش برای ما بسیار بسیار مهم هستش. آدمی مختار است راه توحیدی شهید مطهری رضوان الله علیه رو در پیش بگیرد و به حکم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، نامش همیشه زنده باشه و میتونه خدای نکرده راه قاتل او که از قضا یک طلبه هم بوده است رو در پیش بگیرد و به حکم و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، به حکم این خسرت دنیا و الاخره بشود. و میدونید اکبر گودرزی قاتل شهید مطهری رضوان الله علیه در مدت 27 سال زندگی خودش تونسته بود 20 جلد تفسیر قرآن و مجلداتی در تفسیر صحیفه سجادی و حتی آثاری در توحید نوشته بود ایشون. فلذا اگر اساتید محترم با طریق خلوص وارد تربیت طلاب نشوند، که مدرسه علمی شما به حق اونچه که حقیر دیدم در سفری که به محضرتون بودم چند بار رسیده ایم، حقیقتاً این ویژگی خلوص به چشم می‌خورد. اگر اساتید محترم چه در این حوزه علمیه چه دیگرانی که صدای حقیر رو می‌شنوند به طریق خلوص وارد تربیت طلاب نشوند، امروزه فضای مجازی و فضای حقیقی به راحتی میتونه امثال قاتل استاد رضوان الله علیه رو تربیت کند. هجوم پرشمار شبهات امروزه به آسونی چنین پتانسیل و قابلیت شیطانی بالایی متاسفانه دارد. مرحوم مجتهدی تهرانی که شما میشناسید او رو، حوزه علمیه‌ای داشته است در تهران، فرزندان رهبری هم در این مدرسه درس خوندن، در تربیت شاگرد بسیار موفق بوده. ایشون نقل میکنه که گروه فرقان یک کسانی بودند که بعضیشون در همین مدرسه درس میخوندن. همین گودرزی قاتل شهید مطهری اونجا فرمد که میومد و درس میخوند و میگه من نمیدونستم، خوشم نمیومد از این، میگه من اصلا از این خوشم نمیومد و یک روز نمیدونم چرا عصبانی شدم و به او گفتم ای منافق برو بیرون از این مدرسه، و میگه بیرونش کردم. به هر حال او آنجا درس میخوند است و ما بایستی به این توجه کنیم که اسلام حقیقی، اون اسلام عقلانی، اون اسلامی که جنبه عرفانی دارد، اگر وارد نشود و توسط افرادی مثل استاد مطهری بیان نشود، پتانسیل این وجود دارد که فضای مجازی و حقیقی چنین افرادی رو متاسفانه تربیت کند. لازم است که یک مرور سریعی به سیر 59 ساله استاد مطهری رضوان الله علیه ما داشته باشیم تا بعد برسیم به اون دهه پایانی که لازم است تخصصی پرداخته بشود. اون دهه پایانی که مطهری رو مطهری کرد و ماندگارش کرد. استاد مطهری حدوداً 102 سال قبل، یعنی در 1298 شمسی در فریمان که اطراف مشهد مقدس هستش به دنیا اومده است و دقیقاً عمری برابر با 59 سال و 2 ماه و 28 روز در رابطه دین کوشا بوده است. 12 ساله بوده وارد حوزه علمیه مشهد می شود و در 17 سالگی رهسپار حوزه علمیه قم میشه. به مدت 15 سال، یعنی تا زمانی که حدوداً 32 الی 33 ساله بوده است، در اونجا مشغول به تحصیل بوده است. در این سن قم رو ترک میکنه و وارد عرصه اجتماعی کلانتری در تهران میشود. در این بین ازدواج دیرهنگامی هم در سن 30 سالگی داشته است که حتی از برادران کوچکتر خودش دیرتر ازدواج میکنه تا اونها رو سر و سامونی بدهد. به هر روی به علت تغییری که در حوزه علمیه قم میخواسته است ایجاد کند و تحول ایجاد کنه و مخالفت کردن با او، خارج میشه از حوزه، در تهران ساکن میشه. یعنی با 20 الی 21 سال سابقه طلبگی که زیاد هم نبوده، وارد عرصه جدیتری از زندگی خودش میشود. در مدرسه مروی تهران شروع به تدریس میکنه. 2 سال بعد، یعنی بعد از ورودش به تهران، در 1334، یعنی زمانی که 35 الی 36 ساله بوده، نهایتاً با اولین جلسه تفسیر انجمن اسلامی دانشجویان رو شکل میدهد یا وارد اون میشود و در همون سال تدریس خودش در دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران رو هم آغاز می کند. ماجرایی داشته است این ورودش به دانشگاه که در سال 32 مطهری رضوان الله علیه اولین دوره امتحانات معقول و منطقی دانشگاه تهران رو شرکت می کند و یک امتحانی از اون می گیرند. اونایی که ازش امتحان می گیرند می بینند که مطهری از اینا بلدتره و می گویند چه کنیم، نمره بالاتر از 20 وجود نداره و الا به شما این نمره رو اعطا می‌کردیم. به هر تقدیر در سال 33 این گونه بوده است که از طرف دانشگاه معقول و منقول دانشگاه تهران استخدام می‌شود و یک گواهی، یک برگه‌ای زده میشه که به یک نفر نیاز داریم، دانشیار که مسلط باشد در این رشته. استاد مطهری شرکت می‌کند و تا نسل جوون جامعه رو با معارف ناب اسلامی آشنا کنه. میره اونجا و اعلام آمادگی میکند. قوت علمی او سنجیده میشود. بالاتر از 20 در واقع نمره نبوده است که به او بدهند و ایشون در 20 آبان 1334 آغاز به تدریس میکنه. در دانشگاه که وارد میشود اونجا بدون دشمن نبوده است. شیاطینی او رو مورد آزار قرار میدادن. یکی از اونها شخصیتی بوده است به نام امیر حسین آریانپور، قطب توده‌ای ها، حزب توده بوده است. ورزشکار هم بوده، بوکسور هم بوده، در دانشگاه عقاید انحرافی رو ترویج میکرده است. آدم خشنی بوده است، دانشجوها رو حتی کتک میزده است، بعضن آزار میداده است. شهید مفتح یک بار صداش در میاد از شدت آزاری که این به دانشجوها میرسونده است و منجر میشود تا استاد مطهری بعد از 22 سال سابقه تدریس از دانشگاه در واقع انصراف بدهد، چون چاقوکشی هم کرده است چنین شخصیت، یعنی آریانپور قطب توده‌ای ها برای استاد مطهری. شاید اینها مواردی است که کمتر گفته شده است. به لحاظ علمی حریف استاد مطهری نمی‌شده است، حتی تصمیم می‌گیرند مناظره تلویزیونی بین ایشون و استاد مطهری برگزار کنند که او فرار می‌کند از این مناظره تلویزیونی و مجبور به چاقوکشی می‌شود برای اون شخصیت مطهر و اون شخصیت بزرگ مرتضی مطهری. در سالهای 37 و 38 در 38 و 39 سالگی انجمن اسلامی پزشکان تشکیل می شود. ایشون با قشر نخبه جامعه بیشتر سر و کار داشته است. هرچند دروسی هم در حوزه علمی قم داشته، از تهران می آمد است، هفته یکی دو بار تدریس می کرده است، اما با فضای دانشگاه اونس بیشتری داشته. وارد این انجمن می شود در طول سالهای 40 تا 50، یک دهه که 41 تا 42 سالگی بوده تا 51 تا 52 سالگی ایشون، سخنران منحصر به فرد این انجمن بوده که بحث‌های مهم ایشون که الان در آثارشون هستش محصول این ده است. به هر تقدیر ایشون درگیری با حداقل 11 جریان اصلی و شبه جریان فکری در جامعه اون روز داشته است که البته نمیتونیم در این وقت کم به اونها بپردازیم. خودش نیازمند جلسات مستقلی است، چون بسیار میشود از این رویکردهای او الگوگیری کرد. به هر تقدیر ایشون تبدیل به یک الگوی تمام عیار برای اساتید و معلمان شده است و انتخاب چنین عنوانی برای ایشون و چنین روز و هفته‌ای برای ایشون کاملاً برحقه. می دونید الان بزرگانی داریم سلطان فلسفه هستن در قم. اینها هیچگاه به مثابه شهید مطهری اون صناعات خمس منطقی رو نمیتونن پیاده کنن. مطهری در عین اینکه برهان می آورد، در عین اینکه جدل احسن رو به نیکو پیاده می کرد، در عین اینکه در مقابل مغلطه‌گران مغلطه می کرد، این منحصر برای او بود و ندیدیم در بین شاگردان علامه طباطبایی رضوان الله علیه، حتی اونهایی که الان در قم حرف برای گفتن دارن، کسی بتواند این چنین صناعات خمس منطقی رو در گفتارش، در نوشتارش بتونه پنج صنعت رو در واقع به کار بگیرد به این نحو. خود استاد در آثارش خیلی گفته است، جاهای اشاره میکنه چه حالاتی داشته است و اینها. در مجموع آثار شما اگر جلد یکم صفحه 38 رو ببینید، می‌فرماید این بنده از حدود 20 سال پیش که قلم به دست گرفته مقاله یا کتاب نوشتم، تنها چیزی که در همه نوشته‌هایم اون رو هدف قرار دادم حل مشکلات و پاسخگویی به سوالاتی است که در زمینه مسائل اسلامی عصر ما مطرح است. نوشته‌های این بنده برخی فلسفی، برخی اجتماعی، برخی اخلاقی، برخی فقهی و برخی تاریخی است. با اینکه موضوعات این نوشته‌ها کاملاً با یکدیگر مغایر است، هدف کلی از همه اینها یک چیز بوده است و بس. ایشون می‌آمد است و شجاعت داشته است. اون مباحث کلامی قدما رو به رویکرد تاریخی که از مرحوم بروجردی رحمت الله علیه آموخته است، می‌آورده در متن جامعه و از این بابت کاری رو کرده است که پیش از او کسی نتونست انجام بدهد. به هر حال این یک خلاصه بود از زندگی این استاد بزرگوار که بعد از 59 سال مجاهدت نمیتونن تحملش کنن. در دانشگاه آزارش میدادن، جریان‌ها و فرقه های مختلف او را آزار میدادن تا اینکه او را به شهادت میرسونن. حاج سید احمد خمینی رضوان الله علیه اشاره میکنه که امام در هیچ حادثه ای از حوادث انقلاب مثل ترور استاد مطهری ناراحت نشدن. میفرماد که خیلی مقدمه چینی کردیم و خبر رو به امام دادیم، امام منقلب شد. امامی که برای فرزند علامه‌اش مصطفی رضوان الله علیه که یک کسی بود به لحاظ علمی شبیه به مطهری، برای او گریه نکرد امام، منقلب نشد، اما برای مطهری منقلب شد. دستش رو محکم به محاسنش میکشید و میفرمود مطهری مطهری مطهری. و به هر حال اون فرد استاد رو با تیمی که داشته است به شهادت میرسوند. در اون شب هنگامی که از جلسه بیرون می آمده است شهید مطهری رضوان الله علیه، خود خانوادش، همسرشون، فرزندانشون، اینان همگی دارن می گویند که ما حضور استاد رو به شدت در زندگیمون هنوز هم در مشکلاتی که داریم یا در شادیهایی که داریم احساس می کنیم. به واسطه خواب یا امثال اینها ما رو راهنمایی می کنن. پسرشون نقل می کند که از طلبه ها هم هستن، در خارج از کشور هم درس خوندن، میگه ایشون یک نمونه از این کمک هایی که به ما داشت این بود که دو ماه از شهادت ایشون میگذشت و هنوز قاتل ایشون خب میدونید شناسایی نشده بود. ماجرایی داره، حالا این قاتل ها چطور گیر میفتن خودش خیلی جالب است. میگه در خواب دیدم که استاد رو دیدم، گفتم که پدر جان چطور قاتل شما رو شناسایی کنیم بشناسیم. ایشون فرمود حالا به زودی دستگیرش میکنن و وقتی میبینید او رو لباس سبز رنگی به تن داره. میگه چند ماه بعد که قاتل رو دستگیر کردن و برای محاکمه به دادگاه رفتیم، یه دفعه من در وسط دادگاه به یاد این خواب افتادم، دیدم اتفاقا همون لباس سبز رنگی که استاد مطهری میگوید به تن اوست و او قاتل اصلیست در واقع. یا باز نقل میکنه فرزنده ایشون، میفرماد که در شبی که قاتل استاد اعدام شد، گرفتن و اعدامش کردن، میگه البته ما نرفتیم صحنه اعدام رو نخواستیم که ببینیم و همه اینها میدونید در اون زندان که بودن دیگه کتابای شهید مطهری رو میخوندن و شناخت بیشتری پیدا کردن، تازه فهمیدن که چه اشتباهی کردن، چه جنایتی کردن. و یکیشون به شدت گریه میکرده از اون کتاب اسلام و مقتضیات زمان شهید مطهری رو که میخونده. به هر حال فرزند استاد نقل میکنه که اون شبی که قاتل استاد رو اعدام میکنن و ما هم به صحنه اعدام نرفته بودیم، فرمود آمبولانسی که جنازه قاتل استاد رو میبرد شدیداً بوق میزد و رانندش بسیار شادی میکرد. میگه این امر خیلی برای ما غیر طبیعی بود. بعدن که از راننده علت رو سوال کردیم، گفتش که شب ترور آقای مطهری من پس از حادثه از بیمارستان رفتم که جنازه مطهر استاد رو به هر حال بردارم و به بیمارستان ببرم. میگه بدون اینکه بدونم این شخص کیه، دیدم یک آقای روحانیست، نمیشناختمش، که نفسهای آخرش رو دارد میکشه، زنده بوده هنوز شهید مطهری. میگه در همون حال با خدای خودم گفتم خدایا آیا من در این حال این مظلوم رو در حال جون دادن که دارم بلندش میکنم و بدن مطهرش رو حمل میکنم، میشه روزی جنازه قاتلش رو بلند کنم؟ میگه اینجوری گفتم پیش خودم. میگه خداوند دعای من رو مستجاب کرد و اتفاقا در این شب با آمبولانس من رو به اوین، زندان اوین، اعزام کردن و متوجه شدم، نمیدونستم، باز متوجه شدم که قاتل شهید مطهری است، آقای مطهری است و اعدامش کردن و من دعام مستجاب شد. یا یکی از علما در سال 61 در مصاحبه‌ای گفته است که روز اول عید بود که به منزل شهید مطهری رفتیم بعد از شهادتش. خانم ایشون صحبت میکرد و میگفت دو شب قبل از شهادتشون ایشون بلند شد برای نماز شب و اون شب زودتر از شبهای دیگه پا شده بود. معمولا دو ساعت قبل از اذان صبح شهید مطهری بیدار بوده است، با چیزی که نقش شده برای نماز شب برمیخواسته است. میفرماد که قبل از برخواستن و اینکه نماز شب رو بخونه دائم پاهاش رو به زمین میزد، یک حالت وجد عرفانی داشته است. میگه من با صدای پای ایشون که دست خودشم نبوده بیدار شدم. میفرماد یک حالت خاصی رو در او دیدم. پرسیدم چیه و چرا چنین حالتی داری؟ حالا تفره رفت است و به هر حال میگه الان خواب عجیبی دیدم. دیدم که من و امام خمینی رضوان الله علیه دوتایی در مسجد الحرام هستیم. این دو شب قبل شهادتشون بود. من و امام در مسجد الحرام هستیم و در بیت شریف و در اون بیت شریف باز شد و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از اونجا پایین اومدن و آمد به طرف من و من رو بوسید. من خدمت امام بودم، قدری دستپاچه شدم و گفتم یا رسول الله، ایشون فرزند شما هستن، امام خمینی رو اشاره میکنن، پسر شما هستن. حضرت فرمود بله و رفت طرف امام، امام رو نوازش کرد، امام رو بوسید، مجدداً برگشت به سمت من و صورتش رو روی صورت من گذاشت و میفرماد الان گرمی لبهای پیامبر رو روی لبهای خودم و صورت خودم ادراک میکنم، احساس میکنم. بعد خانم ایشون شهید مطهری بهشون میگن که شما به نظرت این خواب چه معنایی داره؟ ایشون جواب میده که یک تغییر بسیار بزرگی در زندگی من به وجود میاد و اون تغییر بزرگ این بوده است که به ملاقات خداوند متعال برود. ورود جدی ایشون به عرصه عرفان در اون 12 الی 7 سال پایانی بوده. دورانی است این دوران که به شکل خاص وارد عرصه توحید و ارتباط با عارفان می شود. یعنی استاد مطهری رضوان الله علیه که در متن جامعه و مبارزات انقلابی بوده، درگیر بوده است با فضای فکری و فرهنگی جامعه. چون می دونید روحانیون ما دو دسته بودند. یک عده روحانیونی بودند که صرفاً مبارزاتی بودند. یک عده روحانیونی بودند که جنبه فرهنگیشون غلبه داشته. یعنی در عین اینکه زندان می‌رفتن مبارزات داشتن، جنبه فرهنگیشون بیشتر غلبه داشته است. استاد مطهری سر دسته اینها بوده، قله اینها بوده که اختلاف زیادی هم به لحاظ فاصله داشته است و اصلا قابل قیاس نبوده با دیگران به لحاظ علمی، خط فکری به دیگران می‌داده. خود مرحوم بهشتی دیگران همه حساب شاگردی رو در محضر ایشون داشتم. تفاوت بسیار جوهری بوده. فلذا 6 ماه که علامه طباطبایی برای درمان به تهران می اومده است، مباحث زمان که در فلسفه عمیق‌ترین مباحث هستش رو اونجا با استاد خودشون بحث می‌کرده است و در فلسفه بعد از سالیانی مجتهد مسلم بوده، چنانچه علامه طباطبایی نقل می‌کنه. ایشون با این وجود که داریم عرض می‌کنیم باز خلأ در خودش احساس می‌کرده است. حالا وقت نیست اون نامه‌هاش رو، استفاهایی که داده است، مطالبی که گفته است، سیر کلامیش که به فلسفه در می آید، از فلسفه وارد عرفان می شود، وقت نیست اینا رو بپردازیم. همه اینا رو به هر حال می شود مفصل پرداخت در جای دیگری. ایشون خلأ به هر حال در خودش احساس می کرده است، با این پرونده نیک، با این پرونده ثواب، با این پرونده روشنی که داشته است باز احساس خلأ می کرده است. در یک خانواده روحانی تربیت شده، پدر ایشون روحانی بوده است. به قول همسر شهید مطهری، ایشون از 12 سالگی دائم الوضو بوده، اهل تهجد و نماز شب بوده است، اما تو گویی گم شده ای داشته. با اینکه شاگرد امام بوده، شاگرد علامه طباطبایی بوده، 12 سال و بیش از این از محضر اینها مستقیم استفاده کرده و تا آخر عمر هم باز استفاده کرده است، باز یک گمشده‌ای در درون خودش داشته است که ناآرام بوده است. اون توحید بوده است، اون عرفان بوده است به سبک توحیدی. طبق همین بوده است که 12 سال پایانی، یا تخصصاً بهتره بگوییم 7 سال پایانی، بعد از یک خوابی که میبینه به محضر علامه طباطبایی مشرف میشود تا به صورت جدی سیر و سلوک رو دنبال کنه. خودش اهل بوده است، خودش تهجد داشته است، اوصاف او مشخص بوده، توانایی های بالایی داشته است، اما کافی نمی دیده است. اون قله علمی به چیزی فقط مثل توحید باید تکیه میکرده. اخلاق جواب او را نمیداد است. کلام و فقه پاسخگوی نیاز او نبوده است. او توحید رو میخواست است و خدا او رو دعوت به توحید کرده. البته یک خوابی میبیند به محضر علامه طباطبایی مشرف میشود. علامه به یکی از شاگردان خودش، علامه تهرانی که ده سال هم از شهید مطهری کوچکتر بوده است، شهید رو ارجاع میدهد. به هر تقدیر زندگی استاد مطهری وارد همون عرصه‌ای می شود که سالیانی به دنبالش بوده است و با این وجود مطهری می شود و اون عرصه‌ای است که بنده و شما هر چه باشیم به اون نیاز داریم. شما هر چه کتاب بنویسید، شما معروف ترین فرد هم باشید، شهرت کسب کنید، شما به هر آن چه که می خواهید دست یازید و برسید. تا به توحید نرسید آرام نمی شوید. تا به توحید و فروع اون و محصولات اون که اخلاص یکی از اونها نرسید، نامتون مندگار نمی شود. تا آدمی به توحید نرسد مندگار نمی شود. تا آدمی به توحید و فروع اون که اخلاص است، که عشق است، که محبت است نرسد، طرفی نمی بندد، نمی تواند شاگردان خوبی تربیت کند، نامش ماندگار نمی شود، نمی تواند اون چیزی بشود که خداوند متعال می خواهد، نمی تواند و نمی شود تالی تلو معصوم علیه السلام بشود. این توحید است که فقط و فقط چنین خاصیتی دارد. این اخلاص است که از توحید برمی آید. بدون مسیر توحیدی امکان نداره کسی به اخلاص برسد. خلاصه حالات خودش رو نقل میکنه. اضافه میکنم که الان در شرایط روحی متفاوتی با آن وقت هستم. دیگه دست کشیده از یک سری مباحث که داشته است در گذشته. اضافه میکنم که الان در شرایط روحی متفاوتی با آن وقت هستم و تجربه های خاصی هم دارم که در آن وقت نداشتم. وارد توحید شده، وارد سلوک توحیدی شده است. اما شرایط روحیم که میل ندارم با احدی در میان بگذارم، اینا بعد شهادتش منتشر شده، اما شرایط روحیم که میل ندارم با احدی در میان بگذارم این است که در حال حاضر تمایل شدیدی در من پیدا شده است به اینکه به روح خود بپردازم. این 7 سال آخر داره میگه اینا رو. و خودم را اصلاح کنم و خودم را در تحت تربیت روحی بعضی از افرادی که به آنها اعتقاد دارم قرار دادم و به این جهت و برای اجرای چنین برنامه نیاز شدیدی به آرامش دارم و مایل نیستم در کاری که برایم جنجال بیهوده، نه مبارزه منطقی که آن داستان دیگری است. خودش داره میگه، میگه من از مبارزه منطقی و کارهای انقلابیم و کارهای اجتماعی دست نمیکشم. اونا مبارزه منطقی است. من روش صوفیانه رو که نمیخوام، کجندیشی صوفیانه رو که من نمیخوام. من مبارزه منطقی رو دارم و برای اجرای چنین برنامه نیاز شدیدی به آرامش دارم و مایل نیستم در کاری که برایم جنجال بیهوده، نه مبارزه منطقی که آن داستان دیگری است، داشته باشم، در این شرکت کنم. این دو داره میگه. میگه میخوام به خودم بیشتر بپردازم. کارهای منطقی و مبارزاتی را هیچگاه ترک نخواهم کرد، اما جنجال بیهوده بیش از این زیاد داشته است. نمیخوام دیگه اینها رو داشته باشم. در این دوره است که میبینید آثار اون شهید بزرگوار رنگ و بوی کلامی خودش رو با رنگ و بوی توحیدی تغییر میدهد. آثار منتشر شده در این دهه پایانی به جد متفاوت هستند. همونهایی هستند که هنوز هم دارن به جامعه ما پس از 40 و چند سال خط میدهن. به هر حال به صورت جدی وارد سیر و سلوک میشود. میره نزد مرحوم حداد که قله‌ای بوده است در عرفان، از شاگردان آسد علی آقای قاضی بوده است. مرحوم حداد که تا سیوطی هم خونده، یکی دو کلاس بیشتر سواد نداشته، آدم نعلبندی بوده است، حداد و آهنگر بوده است، به شهید رو میکند و میگوید که آقای مطهری چطور نماز میخونی؟ مرحوم مطهری میفرماید که در نماز به معانی کلمات فکر میکنم. آقای حداد به ایشون میگوید که پس تو نماز نمیخونی. کسی که این جمله رو شنیده بود بعدها در قم میگفت که کسی که اینجوری میگه که تو نماز نمیخونی پس و به معانی کلمات ایمانی، مطمئنن به فنا دست یافته از خودش. و بله، مرحوم حداد قله فنا رو شکافته بود و وارد فنا شده بود. به هر حال تحت تربیت چنین افرادی او قرار میگیرد و وارد عرصه شدید و جدی سلوکی میشود، چون خودش به لحاظ علمی و فلسفی و عرفان نظری هم دست پری داشته است. نداشتیم ما مثل مطهری که همه جانبه اینها رو بلد باشد، با اینکه عمر زیادی هم نداشت. و به هر حال با این دست پر در سیر و سلوک توانش مضاعف می شود. شما می بینید در رابطه با توحید و ولایت تکوینی اهل بیت علیهم صلوات الله و انسان کامل مطالبی گفته است که اینها، کسانی که عرفان نظری کار کردن، فلسفه کار کردن، اینها به خوبی هویداست در آثار ایشون. اون کتاب ولاهاش رو بخونید، می بینید که اونجا چه مطالب نابی گفته است. خود رهبری ماجرایی رو از ایشون نقل میکنه و میفرماد که مرد بسیار رقیق و ظریفی بود، به شدت تحت تأثیر هیجانات عرفانی و معنوی قرار داشت. این دهه پایانی عمرش اینجوری بوده. با دیوان حافظ و اشعار عرفانی مأنوس بود، با قرآن ایشان زیاد مأنوس بود. اینا همه برای ماها درسه. تصور میکنم اینجور بود که هر شب ایشان تا یک مقداری قرآن نمیخواندن نمیخوابیدن. از علامه طباطبایی این را آموخته بود. این را من دیده بودم، رهبری دارد میفرماید. البته در تعدادی از سفرهایی که ایشان به مشهد داشتن، خب رفیق بودن با هم، یا ما یا با هم به فریمان رفته بودیم، محل زندگی پدر استاد، یا در مشهد با ایشان بودیم، من دیده بودم که بیتوته کرده بودیم با هم، دیده بودم که ایشان قبل از این که بخوابند حتما قرآن میخوانند و میخوابیدن. اهل تهجد بود، نماز شب با حالی میخواند. یک شب ایشان منزل ما بودند. نصف شب از صدای گریه ایشان خانواده ما از خواب پریده بودند و اول ملتفت نشده بودند که قضیه چیه مثلا. بعد فهمیده بود که صدای آقای مطهری است که ایشان نصف شب نماز شب میخواندند همراه با گریه، با صدایی که از مثلا آن اتاق میشد صدای ایشان را شنید. یک چنین حالاتی داشتن. او توحید رو یافته بود، او وارد فضای اخلاص شده بود. فلذا اون کسی که شهید مطهری رو به شهادت میرسونه، ایرادش این بوده است که چرا این در فلان جا مثلا منزل داره. او برای خانوادهش، چون همسرش فرد بوده است که در خانواده ثروتمندی رشد کرده، و برای اینها شهید مطهری سعی کرده است منزلی تهیه کند، اونم با قرض و قوله بنده خدا این کار رو میکنه. اون وقت اون طلبه کجندیش سر همین میاد و گلوله در مغز و سر چنین شخصیت کم نظیری در حقیقت میزنه، به خاطر این کجندیشی هایی که داشته است. حالاتش اونقدر خالص بوده است که اگر یک اتومبیل شخصی هم داشته، پسرش او رو تا در دانشگاه میرسونده، پسرش میگفته است که پدر اجازه بده مثلا 100 متر نمیدونم این برتر مثلا شما رو پیاده کنیم که نگن آخوندا مثلا ماشین چیزی دارن. تازه قبل از انقلاب بود است، میگفته نه، تا دم در بنده رو برسون. بنده مدل زندگی میگونه است، اخلاصش و اونی که بوده است و حقیقت خودش رو نشون میداده است. آدمی نبوده است که ریا کند برای اینکه دیگران به او بگویند که بله حالا تو حالاتی داری. این خلوص او که ناشی از اون توحیدش بوده است، به شدت در زندگیش هویدا بوده است. خب خیلی سرتون رو به درد آوردیم. دلم آروم نمیگیرد اگر طرح کلان او برای جامعه اسلامی رو هم در چند دقیقه به محضرتون عرض نکنم. او مطابق همین توحید بوده است که به محضر شما گرامیان عرض شود طرحی برای جامعه داشته است. به جز این حالات شخصی عرفانی، طرح کلانی رو هم برای هدایت جامعه و جامعه انقلابی او تهیه کرده بود که یک طرح کاملاً توحید محور بود، چنانچه در آثارشون مشاهده می شود که گفته است ما اگر بخواهیم طرحی برای جامعه اسلامی خودمان داشته باشیم، اگر بخواهیم انقلاب واقعی در جامعه اسلامی رخ بدهد و طرح انقلابی جامعه اسلامی ما بر اساس اسلام باشد و از جامعه اسلامی الگو بگیریم، در طرح اصلاح جامعه اسلامی از اول باید برویم سراغ توحید اسلام. اگر می‌خواهیم از جای دیگر الگو بگیریم که دیگر اسم اسلام نباشد، نباید رویش بگذاریم. فرمود که از اول باید سراغ توحید اسلام برویم. اول جامعه خودمان را با توحید اسلام مقیاس بگیریم. بعد ببینیم چقدر این زندگی ما پر از شرک است. چقدر اسم خدا در زندگی ما وجود دارد و معنای خدا در زندگی ما وجود ندارد. این معنای زندگی که الان میگن او اون زمان بهش پرداخته است. ببینید معنای زندگی که الان یکی از مباحث مهم کلام جدید و الهیاتی است، مطهری اینجا دارد اشاره میکند و معنای خدا در زندگی ما وجود ندارد. پس بازگردیم به حق، توبه کنیم. توبه به معنای واقعی. توبه به معنای واقعی چی است آقای مطهری؟ توبه به معنای واقعی، بازگردیم به توحید، بازگردیم به یگانه شناسی به معنای واقعی، بازگردیم به یگانه پرستی به معنای واقعی، بشویم همان یگانه پرست هایی که در صدر اسلام وجود داشتند. مگر پیغمبر از کجا شروع کرد؟ پیغمبر که انقلاب صنعتی نکرد، پیغمبر که انقلاب ادبی نکرد، انقلاب ادبیش همان انقلاب ادبی قرآن بود. پیغمبر که کارش را از انقلاب اقتصادی شروع نکرد، وضعیت اقتصادی الان خراب است، خیلی از طلبه ها بی اثر می دونن، خیلی از اساتید دانشگاه می گوین ما دیگه کاری نمی کنیم تا اقتصاد مردم درست بشود، اینان توحیدی فکر نمی کنن. ادامه می دهد استاد مطهری، پیغمبر که کارش را از انقلاب اقتصادی شروع نکرد، اتفاقا در سختی ها باید توحید گفته شود. الان که مردم بیش از هر سال دیگری در این کرونا کمک کردن، آمارها نشون میده کمک های مردم بیش از هر دورانی بوده است. پیغمبر که کارش را از انقلاب اقتصادی شروع نکرد، از انقلاب سیاسی شروع نکرد، از همان انقلاب فکری قرآنی شروع کرد. ولی این انقلاب فکری به دنبال خودش همه اینها رو آورد. چه قشنگ میگه، نمیخواد جوری بگه که انگار سیاست، اقتصاد و اینها برن کنار دیگه، افراطی نگاه نمیکند. میگه از توحید و انقلاب قرآنی شروع کرد. مگه پیامبر از کجا شروع کرد؟ ایشون دارد میفرماد از توحید آغاز کرد. بعد میگه خود توحید اقتصاد هم میآورد، خود توحید انقلاب سیاسی هم میآورد. بت‌ها را از بتکده کعبه آن روز به زمین آورد. وقتی که آن بت‌ها به زمین آمدند، ابو سفیان ها هم به زمین آمدند، ابو لهب ها هم به زمین آمدند، ابو جهل ها هم به زمین آمدند. نمی توانستند به زمین نیایند. ذات توحید در واقع میخواد بگه شهید مطهری این است که همه اینها رو به زمین میزنه. این است که اسلام میگوید خدا را وارد زندگیت کن. قسم به خود خدایی که خدای مطهری است، خدای من و شماست، اینا رو داره از روی اون توحیدش و با اخلاص تمام میگوید. این است که اسلام میگوید خدا را وارد زندگیت کن. ای استاد که داری این حرفا رو میشنوی، یا ای کسی که داری این حرفا رو میگویی، اگر میخواهی در جامعه آشفته امروز تأثیرگذار باشی، برو دنبال توحید. چون مطهری که قله است، با یک تجربه داره این رو به ما میآموزد. بایستی از این تجربه درس بیاموزیم. این است که اسلام میگوید خدا را وارد زندگیت کن. اگر خدا وارد زندگیت بشود، همه چیز درست است، ولی به شرط اینکه درست وارد زندگیت بشود. منظورش توحید است. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این چقدر معنا میدهد. میگوید ای انسان، این درخت را سالم نگهدار، آبیاری کن، نگذار ریشه این درخت در وجودت بخشکد، نگذار آفات به ریشه این درخت برسد. تو فقط وظیفه نگهبانی و باغبانی این درخت رو داری. اگر این درخت را نگه داری، میوه های اجتماعی و اخلاقی خودش را برای همیشه و هر روز و هر ساعت به تو میدهد. اساسا میخواهید، بنده دارم این رو عرض میکنم، این جمله شهید مطهری، یعنی میگه شما توحید رو که ریشه است درستش کنید، خودش خروجیش شاخه و برگ و میوهش توحیدی میشود. یعنی شما میخواهید نماز افراد رو درست کنید، شما میخواهید حجاب افراد رو درست کنید، شما میخواهید روزخاری افراد رو اصلاح کنید، باید از توحید شروع کنید. علامه در المیزان هم زیاد روی این دست میگذاره. توحید یک ریشه است، نبایستی از فروع شروع کرد. توحید اگر اصلاح بشه، اونگاه تمام اینها درست میشن. روابط خانوادگی درست میشود، روابط اجتماعی و کاریمون، روابط اقتصادیمون درست میشود. توحید چنین قابلیتی رو به هر تقدیر دارد. تو فقط وظیفه نگهبانی و باغبانی این درخت را داری. اگر این درخت را نگهداری، میوه های اجتماعی و اخلاقی خودش را برای همیشه و هر روز و هر ساعت به تو میدهد. استمرار انقلاب فرهنگی، آنها به زبان خودشان میگویند استمرار انقلاب فرهنگی. قرآن به زبان خودش میگوید تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها. این درختی نیست که فصلی باشد، یک فصل میوه بدهد فصل دیگر نه. درختی نیست که کهنه و از ریشه پوسیده بشود. تو فقط باید این درخت را نگهبانی و باغبانی کنی. این توحید رو، درختی است جاوید و همیشگی که همیشه به تو میوه میدهد. صلواتی تقدیم اون استاد والا مقام میکنیم. الحمدلله رب العالمین.